حاجه میواقع در ادامه بحثمون و در ادامه تفسیر سوره مبارکه عصر و نکات لطیفی که از این سوره ما شنیدیم، یک جنبندی رو و یک خلاصه و یک چکیده رو از نکات جلسه قبل بفرمایید و انشاءالله بحث امروز رو آغاز بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. عرض کردیم که این سوره خب مثل بقیه سور با بسم الله شروع میشه که اذن دخول به سوره است و بهره وردی با از سوره با ورود با بسم الله الرحمن الرحیم است. بعد از بسم الله اولین آیه سوگند و قسم به عصر است و العصر. عرض کردیم عصر معنی لغویش به معنی فشار یا فشردن برای رسیدن به محصولی، مثل اینکه میوه رو فشار میدید که آب رو تحصیل بکنید، و یا معنای دومی به نام زمان داره یا استعمالش در زمان و دهر به مناسبت همون معنای اول که عرض کردیم بعضی محققین مثل علامه مصطفی اینجور فهمیده بودن. اما مصادیقی هم که برای عصر گفته شده بود، یکی توجه به دورانهای مختلف تاریخ اجتماعی بشر است یا دورانهای مختلف عمر انسان از طفولیت تا پیری، و یا مقصود دوران ظهور اسلام و ظهور نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که سرآغازی است در زندگی تاریخی بشر، یا در بعضی روایات آمده مقصود دوران ظهور حضرت است که باز دوره شکوفایی توحید و تحقق توحید در عالم است. و مصادیق دیگه هم برای این عصر گفتن. عصر کردیم نظر علامه بزرگوار طباطبایی رو اشاره کردیم که ایشون عصر رو به معنی دوران نبی اکرم و دوران ظهور و تجلی اسلام و دوران آغاز غلبه حق و ظهور غلبه حق بر باطل میدونن که در دوره امام زمان علیه السلام هم این به انجام میرسه. خدا متعال به این دوران سوگند خورده. البته ربط بین این سوگند با ادامه تفسیرشون رو خیلی بیان نکردن، من هم لذا چیزی عرض نمی کنم. بعد فرمودن ان الانسان لفی خسر، میفهمد همه انسان ها در خسارتند و الا یه دسته ای که چهار تا صفت دارن، آمنو، عمل الصالحات، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر. و علت خسارتشون هم ایشون اینجوری بیان کردن، فرمودن به خاطر اینکه فرصت ما اولا ابدی هستیم، اینطور نیست که عمرمون 60 سال باشه و استعدادمون فقط در حد غرایزمون باشه، استعدادهای نامتناهی داریم و عوالمی رو طی می‌کنیم و میمانیم، منتها این عالم دنیا عالم ویژه‌ای است که سرنوشت اون بی‌نهایت تو این مدت کوتاه درست میشه. خب این وقتی این دوتا معین شد، اگر کسی تو این فرصت کوتاه به خدای متعال رسید و ایمان به حضرت حق آورد و به لوازم این ایمان که ایمان به آخرت، ایمان به نبوت و انبیا و کتب و ملائکه است ایمان آورد، و بعدم به تبع این ایمان اعمالش متناسب با بندگی خدای متعال با توحید کرد که عمل صالح عمل متناسب با همون ایمان و توحیده، و این همه اعمال صالح رو هم انجام داد، هیچ عملی رو فروگذار نکرد، این انسان انسان رابحه. ما بقی یا خسارت کفر دارن، اصلا به ایمان نرسیدن، یا اگر وارد وادی ایمان شدن خسارت نوعی فسق، نوعی تنبلی، نوعی کم گذاشتن از عمل رو دارن. اونهایی که ایمان کامل دارن و همه اعمال صالح رو انجام میدن، نه خسارت کفر دارن نه خسارت فسق و ضعف در ایمان. خب تناسبش با دو جمله بعد چیز تواصل به حق، تواصل به صبر. یکی این که میفهمن تواصی به حق و صبرم از مصادیق و همون عمل صالحاته، اینا هم عمل صالح هست، منتها تأکید بر این دوتا به خاطر نقش خاصشون هست در نجات انسان از خسارت. و بعد توضیح میدن یه نکته ای رو که چرا این دوتا به خصوص ذکر شده. میفهمن به خاطر این که اون کسانی که به مرحله‌ای میرسن که ایمان میارن و همه اعمال صالح را انجام میدن، در واقع در مرحله شرح صدر برای اسلام هم. شرح صدر لیل اسلام همین مرحله است که انسان خدای متعال بهش نورانیتی داده قلبش آماده شده، حقیقت اسلام رو پذیرفته. کسی که حقیقت اسلام رو میپذیره هم ایمان کامل داره، هم همه اعمال صالح رو داره. مقام تسلیم محض دیگه،
بله.
مقام سلم اسلام، اونم اسلام کامل، نه مرتبه اول اسلام. بنابراین این آدمی که همه ایمان و عمل صالح رو داره، همون آدمی است که شرح الله صدره للاسلام به تعبیر قرآن. خب کسی که در این مقام هست که شرح صدر پیدا کرده و حقیقت اسلام در قلبش ظهور پیدا کرده، مقام بندگی کامل داره، مقام تسلیم محض داره، این آدم به یه نکته میرسه، به تعبیر خود مرحوم علامه، اهتمام خاص به ظهور سلطنت حق و گسترش سلطنت حق پیدا میکنه. این دیگه ایمان فقط برای خودش نمیخواد. کسی که ایمانش کامل نیست ممکنه فقط دنبال ایمان خودش باشه. انبیا دیدید هیچ وقت به ایمان خودشون قانع نیستن، میخوان همه را همراه کنن، درسته؟
بله.
نمیخوان احدی رنج شرک رو ببره، نمیخوان احدی خاسر باشه، میخوان همه رابه باشن.
تمام دغدغه‌شون همینه واقعا.
بله. بله. میگن انسان اگه به مرحله کمال ایمان و عمل صالح رسید، که آمنو و عمل صالح یعنی همین، اینم که مطلق آمده، میخواد بگه همه مراتب ایمان و همه عمل صالح. کسی که به اینجا رسید، ایمانش کامل شد، همه اعمال صالح رو داره، قلبش، فکرش، جوارحش عمل صالح انجام میدن، فروگذار نمی‌کنن، در مقام شرح صدر الاسلام، مقام تسلیم محض داره دیگه، به شرح صدر رسیده. این آدم دیگه به ایمان خودش کافی نیست،
بانه نیست، بله.
دنبال این است که این حقیقت سلطنت الهی بس پیدا کنه، همه بشن بنده، همه رابه بشن، هیچ کسی خاسر نباشه. تو دعای ابو حمزه شبا خوندیم دیگه، به خدا عرضه می‌داریم، این ادخلتن النار ففی ذلک سرور و عدوک، خدا اگه منو جهنم ببری دشمنت که شیطان خوشحال میشه، و این ادخلتن الجنه ففی ذلک سرور و نبیک، هر یه نفری که بهش ببری قلب پیغمبرت شاد کرده. یعنی خوشحالیش تو اینه، تو این مرحله است. عنایت میکنید با هدایت آدم ها خوشحال میشه، یا آدمو بیاره خوشحال میشه، یا آدم از دست بره غصه میخوره. عزیزان علیه معانتم، حریصان علیکم،
چون همه مراتب ایمان رو طی کرده است و همه اعمال صالح رو انجام
بله.
داده است.
میخوام بگم کسی که در مرحله اون کمال ایمان و عمل صالحه، دیگه اهل تواصی به حق و صبر میشه. اینطور نیست که فقط به ایمان
و همون ایمان خود قانع نمیشه،
میخواد همه رو در راه بیاره. لذا دائما آدمایی که تو این مقامن به هم توصیه میکنن. اینا هستن. حالا این بیان نورانی ایشون هست، میگم جای بحثم داره، ولی خب بیان در جمله ترتیبی شاید هم بشه این معنا رو عرض کردن، به معنی یکی از معانی سوره به قرآن نسبت بدیم. یه معنی دیگه که بعضی از عزیزان و اساتید بیان کردن، رحمت خدا برشون باد، این هست که ببینید، توضیح دادن این رو، مثلا گفتن مقصود از عصر ادوار زندگی انسانه، زندگی اجتماعی بشر، عصرهای مختلفی که میگن، از ساده ترین دورانی که ساده ترین زندگی رو داشته تا دوران پیچیدگی زندگی و دوران تجدد و عصر فضا و امثال اینا. همه ادوار زندگی بشر از طفولیت که ناتوانه تا دوره جوانی و پیری که دوباره ناتوان میشه، سوگند به همه این اعصار. میخواد این غرض از این قسم ها چیست؟ چون میخواد توضیح بده که انسان خاسره، میخواد بفهمد این عصرها هیچ کدام مقصر نیستن، نه اون عصر تقصیر خسارت من مربوط به دوران ها نیست، کما اینکه ربح من هم به دوران ها مربوط نمیشه. ربح و خسارت انسان مربوط به ایمان و عمل صالحه.
ها، یعنی در واقع اینکه چرا به عصر قسم خورده است و این عصر با بعد و
آینده
چه ارتباطی
داره؟ پس معنا رو معنا کردن.
بله بله.
عصر اینجوری معنا کردن، گفتن سوگند به، یعنی به همه ادوار تاریخی اجتماعی بشن، از دوران زندگی سادهش که عصر حجر بوده تا عصر فضا، طفولیتش که ناتوان تا جوانی و پیریش که ان الانسان لفی خسر، همه این دوران ها، قسم به همه این دوران ها که انسان در خسارت است و این دوران های مختلف زندگی نه خسارت سا هستن نه خسارت انسان از بین میبرن. اگر عصر حجر شد عصر فضا، خسارت انسان تدارک نمیشود. آدمی که خودشو باخت، این که چه دورانی باشد او رو تأمین نمی کن. خب این مقدمه سوره است. پس قسم به این دوران که همه انسان ها در خسارتن، الا اونایی که اهل ایمان و عمل صالح و تواصی به حق و تواصی به صبر. خب حالا چرا غیر اینها خاسرن؟ ایشون یه بیانی دارن که ما تو دنیا مجبور به تجارتیم، یه سرمایه‌ای داریم، این سرمایه همونم به تجارت میگذاریم، داد و ستد میکنیم، چیزی میدهیم چیزی میگیریم. حالا همین رو به یه تعبیر دیگه باز دارن در آثارشون که ما ناچار از اتخاذ محبوبیم، ما مجبور به عشقیم، مجبور به محبتیم. در انتخاب محبوب هایی که دل میبندیم و سرمایه پاشون میریزیم و خشوع میکنیم و خضوع میکنیم مختاریم، ولی در اصل دل بستن و پرستش و عبادت و خشوع و عشق و دلدادگی ما رها نیستیم، ما ناچاریم. حالا بعد ببینیم که پس ناچاریم از تجارت، ناچاریم از دلدادگی، عشق، قلبمونو میدیم، چشممونو میدیم، گوشمونو میدیم، سرمایه هامونو میدیم. منتها ما بعد دو چیز رو بفهمیم، یکی سرمایه هایی که داریم، یکی بازارهایی که تو اون بازارها به تجارت میپردازیم. به تعبیر دیگه سرمایه هامون و معبود هامون. اینا رو باید مقایسه کنیم. اول باید بشناسیم، بعد مقایسه کنیم. بنابراین ما نیاز داریم به فضای خلوتی که درش تفکر کنیم. تو این تفکر هم بفهمیم چه داریم، هم بفهمیم چه بازارهاییست که تو این بازارها میتونیم داد و ستد کنیم. این قلب رو به کیا میشه داد؟ میشه به دنیا بدی، میشه به تعریف و تکذیب دیگران دل خوش باشی، میشه با وسوسه های شیطان تو دنیا سر کنی که معبودت میشود دنیا باشه و جلوه هاش، نفس خودت باشه، خودت رو و نفس خودت رو پیش روی خودت اله خودت قرار بدی، افرایت من اتخذ اله هوا، شیطان رو اله خودت قرار بدی، علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان،
بله.
به وسوسه های او گوش بدی، فرمان او رو ببرید، از تزیین و اقوا او تبعیت بکنی. البته فهم اینها تأمل و فکر و مطالعه و فقط هم تأمل و فکر نیست، هدایت های انبیاست. بعد اون هدایت ها رو ببینی، بشنوی، فکر بکنی، خلوتی میخوای. بعد یه ترازوی باید بگذاری که اینا رو بذاری تو در ترازو سبک سنگین بکنی. خدای متعال هم بستر این فهم رو داده به انسان، به انسان قوه تفکر داده که آقا میگوی ازش تعبیر میکنن به عقل نظری، حس، میتونه به فهم مطالعه کنه. مهمتر انبیا رو فرستاده، میان با آدم میگن، اگر نمیگفتن آدم میتونست به خدا بگه خدای تو که نگفتی که. بنابراین انبیا هستن، عقل فکر ما هست، قوای حسی ما هست، میتونیم بفهمیم چه داریم، دارایی های خودمون رو بفهمیم. ممکنه یه آدمی تو اینجا در ارزیابی دارایی های خودش به اشتباه بیفته، یعنی خیال کنه چیزی جز غریزه و لذت و 60 سال و 70 سال نداره، خلاصه یه دهانی است که به روده متصل میشه و بس سلام،
همون نگاه مادی که وجود داره،
یه ماده پیچیده شده،
بله.
یه روزی هم ایزوله میشه، ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. این اولین خسارت انسانه که انسان خودش رو کوچک ببینه، سرمایه های خودش رو نبینه. حالا اگر آدم سرمایه ها رو شناخت، واقعا من نامتناهی ام، و این حالا البته چجوری میشه به این برسی خود این بحثی است. ما از کجا بفهمیم چه داریم؟ عرض کردم اینجا فکر میخواد، خلوت میخواد، مطالعه میخواد، شنیدن خوب میخواد، القاء سم میخواد. انسان تا القاء سم نکنه، القاء سم بدین که به گوش انسان بخوره، حرفای انبیا رو نشنوه، نمیتونه واقعا بفهمه چه جهانهایی پیش روی من هست و من چه امکاناتی دارم. خودشو در حد دهان و رودش میبینه. و اصلا همه پرچمداران تمدن مادی ظلمی که به بشر کردن همینه، آدمو چشمشو کور کردن، زیر پاش فرش زربف فهم کردن، دیگه به چه درد میخوره؟ نهد میکنی؟
بله.
فضا رو تاریک و ظلمانی کردن، آدمم کور کردن، دیگه حالا هرچی بهش بدی تو این فضا به دردش نمیخوره. نهد میفرمایید انبیا میان چشم انسان رو باز بکنن، خودشون مثل خورشید میتابن، چشما رو هم باز بکنن، وقت انسان حجاب نور هم پشت سر میگذاره. ان الابصار قلوبنا حتی تخرق ابصار و قلوب حجاب نور، دیگه به بهشت هم قانه نیست، بهشت حجاب نوره دیگه، به بالاتر از بهشت هم قانه نیست، تا جایی که حتی تخرق ابصار و قلوب حجاب نور فتصل الى معدن العظمه. پس مسئله اول شناخت سرمایه هاست، شناخت سرمایه ها فکر میخواد، فقط هم فکر میگه. خدا متعال فقط به ما فکر و حس نداده که مطالعه کنیم،
هدایت مشاهده. هم وجود داره،
هدایت هم هست،
بله.
گوش کردن خوب، القاء سم خیلی مهمه. قرآن انسان القاء سم کنه، اگه القاء سم کردی میفهمی خدا چه میگوید.
القاء سم یعنی با دل و جان گوش کردن،
با دل و جان گوش کردن، منتظر بودن، مشتاق بودن، دنبال حرف گشتن، از سر سیری سر سفره قرآن ننشستن. آدم سیر رو که دیگه پر خورده و احساس سیری میکنه، شما بهتری سفره جلوش بیاندازید، کمترین رغبتی نخواهد داشت،
اون احساس نیازه باید وجود داشته باشه.
این یک،
بله.
حالا چجوری پیدا میشه من نمیخوام مسیر رو بگم از کجا آغاز میشود، ولی خلوتی میخواد، فکری میخواد، مطالعه میخواد، القای سمعی میخواد. بعد از این مقایسه بازارها. اگه به ما ابزار مقایسه نداده باشن باز ممکن آدم نفهمه کدام خوب از کدام بد است. اینجا عقل هست، از تعبیر قرآن تعقله، که من گمانم اینه مقصود هم عقل عملی انسانه که ترازوس میسنجد، سبک سنگین میکنه. اینو باز ضرب کنید در ارزش هایی که انبیا آوردن، این دوتا با هم که زمینه میشن این ترازو فعال میشه، میتونه وزن کنه بگه کدام سنگین تر از کدام سبک تر. با آدم میگن، میگن آقا بازار سرمایه های تو چیست؟ یک، سرمایه تو شناختی، بازار هم شناختی، مشتری تو دنیا هست، آدم ها هستن تو رو میخرن، تعریفشون، تکسیبشون، خوشام، کف و سوتشون تو رو ببره. دیدی آدم یه عمر ورزش میکنه که دستشو بالا ببرن، مزدش همون دست بالا بردن و سوت هاست، و بعدم هیچ، و بعدم هیچ تعارف نداریم. اگه کسی برای سوت و کف ها کار کرده، خب به سوت و کف ها رسیده، بعدم هیچ دیگه،
هیچ،
و بعدم هیچ. درست؟ دنبال تعریف ها بودی، خوب شدی نفر اول کنکور، امتیاز تو گرفتی، عکستم زدن، نامتم اعلام کردن، ثم ما دیگه هیچ. میشه با آدم ها معامله کنی، میشه با دنیا معامله کنی، 60 سال 70 سال پول داشته باشی، کاخ داشته باشی، بخوری، مدیر بشی، پشت میز باشی، ریاست داشته باشی. میشه با شیطان معامله کنی، شیطان هم خدای متعال بهش امکاناتی داره که انسان رو اشباه میکنه. انسان های شیطانی از کلم به بهجت نمیرسن، ولی بالاخره شیطان تزیین میکنه، اقوا میکنه، عرش و فرشی بر خودش داره، لذت های ایجاد میکنه، لذت های شیطانی، و شیطان در مسیرش حضور داره دیگه، اینه که نجسه. درسته؟
بله.
میشم خدای متعال معامله کنی. حالا این بازارها رو باید مقایسه کرد، تو این مقایسه هم باید عقل عمل انسان میاد وسط، خدای متعال، انبیا میاد توضیح میدن برای آدم. آقا اینایی که صداشون میزنید، این دوست، این رفیق، اینا نه میشنون، نه شما رو دوست دارن، نه مجیبن. دیدید قرآن مقایسه میکنه؟
بله.
مقایسه های قرآن رو که آلهه ما رو، سراسر قرآن پر است که آلهه ما رو، خداهای ما رو، بتهای ما رو، اونایی که برشون دعوا میکنیم، صلح میکنیم، جنگ جهانی را میندازیم، درسته؟ 40 میلیون آدم میکشیم، کشته میدیم، تمدن سر همین چیزا بوده جنگشون، برای خدا که نمیجنگیدن که. این آلهه‌ای که سرش میجنگیم و میکشیم و کشته میدیم و صلح میکنیم، و از دوران بچگیمون که سر تیله ها با هم میجنگیم، تا دوران بزرگیمون که سر ماشین، و تا ابرقدرت ها که سر وسعت زمین با هم میجنگن. قرآن فرماید که خوب ببینید، گوش بدید، اینایی که صداشون میزنید، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا رشتما ولا، همشون با هم جمع بشن یه پشه نمیتونن خلق کنن. چی میخواد؟ خیلی برای شما خلق کنن، لذتی به شما بدن، اینا خالق نیستن که. میخواد خطری رو از شما دور کنن،
حالا نمیتونن دفعش بکنن.
اگه پشه ازشون چیزی بگه، یا یسلو به عزم ما ذباب لا یستن بزون ضعفت طالبو. از اون طرف هم میفهمد علیس به کاف نبته، علیس الله به کاف نبته، خدا کفایت نمی کنه، شما دنبال دیگر می و من یتوکل الله فهو و حسبه. این مقایسه های قرآنه، میگه آلهه شما نمیشنون، هو السمیع هو المجیب، درست، ولی اونا هل یستم اون، اگه بشنون اجابت میکنن. مقایسه های قرآنو بزنید.
پس هم در این که بدانیم چه سرمایه هایی داریم، و هم در این که بازارها را با هم مقایسه بکنیم، هم عقل میخواهیم و هم تعقل میخواهیم و هم هدایت ها
هم رو دانش میخواهیم، هم عقل نظری میخواهیم، هم عقل عملی، هم هدایت های انبیا. عمدش اونه، میاد و این عقل رو فعال میکنه
حتی در مقایسه بازارها.
بله. بله. آدم نمیدونه خدا چه میدهد و چی میگیرد، با خدا چی میخواد و چی بهت میده. خدا امکاناتی که خودش بهت داده با محبت، میگه به من قرض بده تا وارد اضافهش کنم، اون دیگران امکاناتی هم که خدا به تو داده است و میخوان بگیرن. او لذت میبره از این که شما به او توجه کنی، ابتهاج نفس پیدا میکنه، ارتزاق میکنه از این که شما به او دل ببندی. انبیا اینجوری نیستن، انبیا دل به خدا بستن، میخوان همه رو متصل به خدا کنن. حالا ببینید با مقایسه این بازارها،
خب
بعد از مقایسه ها، حالا آدم فهمید آقا دنیا جلوه هایی داره، زینت هایی داره، لذت هایی داره، درسته؟
بله.
شهواتی داره، ولی اون ورش هم ناکجا آباد و هلاکت، جهنمه. خدای متعال هم تو این دنیا بهشتی داره، از همین دنیا بهشت شروع میشه تا عالم آخرت. البته امتحاناتی، سختی هاییست، آدم میتونه انتخاب کنه دیگه. اگر انتخاب کردی این عشق و محبت میاد، ایمان حاصل میشه. اگر انتخاب نکردی، ترازو رو گذاشتی، دیدی خدا بهتر است، ولی این نقد است. این البته قضاوت بسیار باطلی است. ما نقد تر از خدا تو عالم نداریم. سریع الحسابه، هیچی لحظه ای کمت نمیذاره. هیچ مادری نصف شب بیدار نمیشه الا اینکه مزدش رو نقد میگیره، غیر مزد آخرتیش. نقد مادری که به بچهش کمک میکنه، مزدش رو خدا بهش میده.
نقد یعنی
چون سرباز خداست، لذتی که میبره.
آها،
نقد خدا مزدش رو بیشتر بهش میده، ولی مزد آخرت چم سرش خودش اگه برای خدا کار کنه محفوظ. دیگران نه نقد به شما چیزی میدن، نه نسیه، نه اینکه نقد است، نه. اگر شما حتی آدم معصیت میکنه لذت از معصیت میبره، خیال میکنه این معصیت داره بهش لذت میده، در حالی که ابو حمزه خوندید ول کیفه یضیق علی المذنبین ما وسعهم من رحمتک. این رحمت توست که گناهکارم گرفته. اگه لذت میبره رحمت رحمانی توست، تو بهش میگی بذار محرومش نکنه، از این راه بد آمده، بازم محرومش نمیکنه، یه لذتی بهش میدی، و الا امکانات چیزی ندارم به شما بدن. من اصلا حالا این مقایسه های خداست. بعد از همه این مقایسه آزادی در انتخاب. خدا مثال مجبورت نکرده او را بپرستی. این تکوینی است، باطنا اصلا جبری نیست. خدا مثال توحید و جبری به کسی نمیده.
توحید و جبری نمیده.
ولایت هم جبری به کسی نمیده. این اختیاری است. این گوهر بعد خودت بخواهی بهت بدن. نخواهی به زورم بهت بدن، نمیتونی نگه بداری. به اندازه‌ای که تحمل داری بهت میدن. درست؟
درسته.
خب اگه عبد ممتحن شدی بهت میدن، امتحان پس ندادی بهت نمیدن. خب حالا پس اینقدر بکنی، این میشه بازار
سنگین ها برای سرمایه و بازار.
بعد از سبک سنگین کردن ها حالا ایمان میاد، انتخاب کردی ایمان میاد. این ایمان هر چی بیشتر شکر کنی ایمان مستزاد میشه، ولذین احتدا و زاده هم ایمان. خدا اگر کفران کنی باز درجه ایمانت کم میشه. این دائمی است، این انتخاب، نه اینکه یه بار انتخاب کردی کار تمام شد. دائم تو این بازار مشغولی تا از تا آخرین لحظه دنیا هم ممکنه انسان بازارش رو عوض کنه. یعنی ممکنه انسان تا لحظه رفتن با خدا معامله میکرده، تو لحظه رفتن خدا رو بذاره دنیا رو بگیره.
خب پس تا اینجا این دنیا گفتیم که تعیین سرنوشت میکنه برای اینکه آخرتمون و جاودانگی ما به چه صورت باشه.
حالا اینو من با دارم با یه بیان دیگری میگم.
خب آره،
میگم تو این دنیا ما مجبور از عشق ورزی هستیم، ما مجبور از تجارتیم، باید بازارها رو بشناسیم و تو این بازارها انتخاب کنیم و تجارت کنیم. ما مجبور از عشق و دل دادن هستیم، باید بشناسیم و انتخاب کنیم دل بدیم. همه هم این کارو میکنن، همه هم تو این عالم این کارو میکنن، منتها بعضی دنیا رو معبود خودشون میگیرن، بعضی نفس و بعضی شیطان و بعضی حضرت حق و شاید معبودهای دیگر،
و تو سبک سنگیناشون اشتباه میکنن.
نه، بعضی وقتا سبک سنگیناشون اشتباه میکنن. شیطان یه موقع تو سبک سنگین کردن رهزن میشه، ولی نه، خدای متعال تو قدم اول به همه میفهماند، نمیذاره شیطان تو فهم اولیه مانع بشه. اگه انتخاب کردی راه حق و یه قدم میری جلو، این ایمان شروع میشه. از اینجا محبت خدا میاد، آثار ایمان که حبه و الذین آمنوا اشد حبا لله، آرام آرام محبت خدا میاد. اگر دنیا رو انتخاب کردی حب و دنیا میاد، حب و نفس میاد، حب و شهوات میاد. پس تو این بازارها اول محاسب فکر و تأمل و از کردم القاء سمع و بعد سنجش و تعقل و اینها رو با هم مقایسه کردن و اینجا کمک ما انبیا هست، با آدم رو میرسونن به سرحدی که میتونه انتخاب کنه. حالا خودش انتخاب میکنه. اگر بد انتخاب کرد ممکنه بعد از این دیگه شیطان صد فهمش بشه، اصلا نظر درست بفهمه، ترازوش عوض بکنه. شیطان تو ترازوی آدم دست میبره، تو سبک سنگی کردن دنیا رو سنگین تر میبیند. این مال بعد از اختیاره. اول آدم خوب میفهمه که دنیا اینه، واقعا همه هم میفهمن دنیا چیزی نداره. همه اونایی هم که علی عزب الله منکر خدا هستن و بهشون بگی دنیا تشچیه، میدونن هیچیه، میرسن به پوچی، خودشون رو به بیخیالی میزنن و الا همهشون نهیلیست میشن. اونایی که خدا رو منکرن تیخت همینجاست، بهترین کار خودکشیه برای کسایی که منکر خدا هستن، خودشون رو خلاص کنن از این درد و رنج. خب ببینید، اگر انتخاب درست کردی، حالا محبت خدا میاد. هر چی تو این مسیر، حالا خدای متعال دائم تو رو پیش میبره، هر چه شکر بیشتر کردی، ایمانت با شکر افسوده میشه، با کفر کم میشه. استزاده ایمان با شکر و کفره. والذین اهتدوا زادهم هدا. لئن شکرتم لزیدنکم. لئن کفرتم ان عذابی لشدید. دائما تو این مسیر هر چی بیشتر شکر ایمان بکنید، ایمانتون افسوده میشه.
خب اینا برای چی گفتید الان؟
اینا برای این گفتن. خب حالا تو این بازارها اگر کسی غیر حضرت حق رو انتخاب کرد، رو منطق قرآن خاسره. پس من رو بریم خاسریم. چرا؟ به خاطر اینکه هر چه دادیم دادیم، هیچی نگرفتیم، دیگران هیچی ندارن به ما بودن. قرآن میفهمد اگر داشتیدم نمیدادید. ببینید، نه اینکه ندارید، داشتیدم نمیدادید. تعبیر قرآن اینه: ولو انکم تملکون خزائن ربی لامسکتو. خزائن بی منتهای خدا که حد نداره، بی منتهاست، تمام زیر دست شما بود، به احدی نمیدادید، چون بخیلید. دیگران ندارن، داشتن هم
نمیدادن،
چون فقیرن. فقیر پولاشو میخواد، خدای متعال است که غنیه
و خزانه نامحدود
نامتنایی داره. و هرچی هم لا تزیده و کسبت و لطا الا جودا، هرچی بیشتر میده جودش بیشتر میشه. صفت فعل دیگه.
بله،
مگه دعای افتتاح هست دیگه، از دعاهای لطیفه. پس ببینید، تو این بازارها اگر کسی طرف غیر خدا رو انتخاب کرد، خاسره. دائم هم داره، یعنی همه سرمایه میده، هیچی نمیگیره. البته از نظر منطق کسانی که انسان جز دست و دهن و روده و یه ماده پیچیده شده نیست، نه، اینطوری نیست. پس خسارت انسان مشروط به چند امره که بعد توضیح بدیم، که اینا تو فرهنگ قرآن. یک، سرمایه انسان بیش از دنیا. دو، بازارهای انسان منحصر به دنیا و شیطان و نفس نیستن. انسان یه خریدار دیگه ای هم داره که پیغمبرا رو فرستاده، ما رو دعوت کرده، صدا زده،
بازاریابی کرده.
دایان الله.
بله.
این شهر ضیافت، شهرم دعیتم فیه الی ضیافت الله. ببینید، اصلا دیدید ما گاهی اوقات یه حرفی میزنیم، یه دفعه هم دیدی گرفت دیگه. مثلا یه دعوتی می، دعوت ظاهری، خدا متعال اینجوری نیست که دعوت ظاهری میکنه. نه، فهمیدید؟
بله.
میگن اومد و شد، آمد نیامد داره. نه، خدا متعال دعوتش دعوت ظاهری نیست که آمد نیامد داره، واقعا دعوت حقیقی میکنه. بهترین پیغمبر رو فرستاده برای دعوت، داین الله. درست؟
بله.
پس ما یه خریدار دیگه هم داریم. اگر این خریدار رو شناختی، اینم دو. سه، قدرت انتخاب هم داریم. اگر سرمایه نداشتی، یک. اگر بازارها نبود، اگر قدرت انتخاب نبود، سه. ما خسارتی نکرده بودیم، سرمایه نداشتیم که خسارت کنیم، یا بازاری نبود که بفروشیم. ولی اگر سرمایه هست، بازار بهتر هست، هدایت به این بازار هم شدیم، خدا به ما عقل داده، فطرت داده، انبیا رو فرستاده، حالا میشیم خاسر. الا اینکه او رو انتخاب کنه.
اما شاکرن و اما کفورا دیگه، یعنی یا هدایت میشویم و میپذیریم، که اینجا دیگه خسرانی در کار نیست. بله.
اگر نه، اگر به کمتر از خدای متعال فروختید خودتونو، خاصه
خاصری.
پس انعت کردید علت خسارت چیه؟ چون ما ناچار از خرید و فروشی. از دنیا سوقون. رب حفیقاها قومون و خسر آخرون. دنیا بازاره. همه میفروشن. یه عده رابهن، یه عده خاص. اونایی که به خدا فروختن رابهن، اونایی که به غیر خدا فروختن خاسره. چون دقیقاً غیر خدا میبلن، هیچ چی پس نمیدن. خدای متعال هر چه داره خودش داده، خودش میگیره، مستزاد میکنه، به ما برمیگردونه. درسته؟ ما اندکو میانفد با ما اندالله باق
باق.
وقتی سرمایه رو به خدا میدی، دلتو، عقلتو، فکرتو، هرچی به خدا میدی، اون نگه میداره، بارورش میکنه. فهمون یه درهم در راه خدا میدید، مثل دانه گندمیست که 700 دانه میشه، خودتون 700 برابر میشید. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة. پس نهایت کردید با غیر خدا معامله کردن میشه خساره. حالا اونایی که ایمان آوردن، یعنی تو این بازار خدا رو انتخاب کردن، وقتی انتخاب کردی میشه ایمان، محبت خدا میاد تو دلت. حالا این ایمان دنبال خودش عمل میاره. همه ما وقتی عشق میورزیم عمل میکنیم. ریاست میخوایم میدویم، مدرک میخوایم میدویم، میز میخوایم میدویم، شب نمیخوابیم. عشق ها حرکت میاره، عمل میاره. عمل متناسب با معشوقه. اگه معشوقت حضرت حق شد، عمل متناسب با اون میشه عمل صالح. پس عمل صالح عمل متناسب با معبود خوبه. اگه معبودت کوچیک شد عملت هم صالح نیست.
بله.
هر چم تلاش کنی تلاش عمل صالح نیست. پس این ایمان عمل صالح میاره. و این انسان اهل ایمان و عمل صالح دیگه بیکار نیست. دیگه نمیتونه ببینه یه لیوان آب دور بریزه.
بله.
چطور میتونه ببینه دیگران دارن خسارت میکنن؟ کسی که دل به محبوب بست میخواد همه رو بیاره تو راه محبوب. دیگه کار و همکار پیدا میکنه. وقتی همکار پیدا کرد توصیه ها پیش میاد. اینا کار جمعی دارن. این کار جمعی کار و همکار میطلبه. اینم معنی دوم. پس نهایت کردید رشته سوره اینجوری میشه. پس هم به این دوران ها که همه در خسارتن الا اونایی که
خدا رو انتخاب
هم بازارها رو فهمیدن، هم مقایسه کردن، هم انتخاب خوب کردن، هم به دنبال انتخاب خوب وارد میدان عمل شدن، متناسب با این عشقشون عمل کردن، هم متناسب با عملشون کار و همکار پیدا کردن.
آها این شاید یک نگاه
یعنی جامعه پردازی میشه دیگه. این نوع پرستش به دنبال خودش جامعه موحدین رو شکل میده که جامعه موحدین حول محبوب خودشون جامعه پردازی میکنه. این هم یه روی کرده دوم به سوره که تقریبا با همون روی کرد به یه معناست، منتها با یه قرائت
دیگری
هست
و با یک نگاه دیگری.
خیلی نگاه دیگری
ادامه میگیم دیگه.
حالا شاید نگاه دیگرش بمونه
جلسه آینده.